أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث ثبوتی در ترجیح مشروط به قدرت عقلی در تکلیف مشروط به قدرت شرعی، نوبت به بحث اثباتی رسیده بود. بحث منتهی شده بود به بحث اثباتی، به این که آیا راهی هست، طریقی هست که ما از اون طریق تشخیص بدهیم که قدرت معتبر در این تکلیف مثلا قدرت عقلی هست و در تکلیف دوم قدرت شرعی تا مصداق اون ترجیح واقع بشه، به اون ترجیح اعمال بشه، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم بشه یا راهی نیست. در بحث اثباتی هم همونطور که در کلمات مرحوم آقای صدر هم اومده بود، باید در دو مرحله بحث انجام بشه که مرحله اول مربوط بود به بیان مقتضای اصل عملی در مواردی که ما با دو تکلیف برخورد کردیم و احتمال می دهیم که این دو تکلیف از مصادیق مرجح باشه، احتمال این را می دهیم که یکی از اینها مشروط به قدرت عقلی باشه، دیگری مشروط به قدرت شرعی باشه. در اینجا حکم چیه؟ که حالا با توجه به تفصیل بحثم خود این هم صوری داشت، ولی مرحله اول مرحله بیان مقتضای اصل عملی بود. مرحله دوم از بحث اینه که آیا با توجه به ظاهر ادله‌ای که در مورد این دو تکلیف وارد شده، متضمن این دو تکلیف هست، از خود این ادله می شود استظهار کرد که یکی از اینها مشروط به قدرت عقلی هست و دیگری مشروط به قدرت هست شرعاً، تا اون ترجیح مورد پیدا بکنه، مصداق ترجیح باشه، یا اینکه نمیشه این را استظهار کرد. اون چی که مهمه در این مرحله دوم برای اینکه مصداق ترجیح باشد اینه که ما از یک طرف در مورد یک تکلیف استظهار بکنیم که این مشروط به قدرت هست، عقلا قدرت معقوله در این قدرت عقلی هست، و در مورد تکلیف دیگر مشروط قدرت قدرت شرعی هست. با توجه به توضیحات قبلی، در یک طرف قدرت در اتصاف به ملاک مدخلیت دارد، ولی در طرف دیگر که مشروط به قدرت عقلی هست، در اتصاف به ملاک قدرت مدخلیت نداره، دخیل در ملاک نیست، بلکه فقط در استیفای ملاک، در وجود ملاک قدرت دخیله. خب آیا راهی وجود داره؟ آیا از ادله وارد در مورد تکلیفه ما می توانیم استفاده بکنیم که در یکی از این دو تکلیف قدرت قدرت عقلی هست، در مورد دیگر قدرت قدرت شرعی، یا راهی نداریم؟ و با توجه به این که برای قدرت قدرت شرعی سه تا معنا قبلا بیان شده بود دیگه، حالا بحث اون ترتیباتی که ترتیبی که در کلام مرحوم آقای صدرم بود، معنای اول از قدرت شرعی یعنی قدرت دخیل در ملاک اینه که مقصود از قدرت همون قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی هست. معنای دوم این بود که قدرت تکوینی به اضافه عدم اشتغال به امتثال تکلیف آخر، معنای سوم هم این بود که عهد و تکلیفین مشروط به عدم ثبوت تکلیف آخر، عدم وجود تکلیف آخر هست، نه عدم اشتغال به امتثال، عدم وجود تکلیف. با توجه به این معانی سگانه‌ای که برای اشتراط تکلیف به قدرت شرعی بیان شد، باید ببینیم که آیا در تکلیفینی که ما مواجه به او هستیم در موارد تزاحم که امکان جمع بین اینها در مقام امتثال وجود نداره، آیا راهی هست که در عهد و تکلیفین قدرت را عقلی بگیریم و در آخر قدرت شرعی، یا اینکه راهی وجود ندارد؟ خب این اونی که مورد بحث هست اینه. در این محل بحث و میدان بحثم در حقیقت یک بحث در اصل این هست که در یکی از دو تکلیف قدرت شرعی باشد در مقابل قدرت عقلی که در تکلیف دیگر هست. این یک موضع البحث هست در این مرحله دوم. موضع دوم از بحث اینه که حالا که قدرت شرعی اگه بود، در میان این معانی سگانه‌ای که برای قدرت شرعی وجود داره، کدوم مقتضای قواعد عامه و ظواهر کدوم یک از این معانی است؟ اگه اصل شرعی بودن قدرت رو ما احراز کردیم، ولی در این که به چه معنا به کدوم معنا از معانی سگانه قدرت شرعی اینجا در این تکلیف عقد شده، مقتضای قاعده چیه؟ حالا اون موضع اول از بحث که آیا تکلیفین به نحوی هستن که عهد اومای معین قدرت در او قدرت عقلی باشد که در اتصاف به ملاک قدرت مدخلیت نداره، فقط در استیفاء ملاک مدخلیت داره، در تحقق ملاک مدخلیت داره، و در طرف دیگر قدرت شرعی باشه. خب در اینجا ما اگه با دو دلیل تکلیفین مواجه شدیم، آیا راهی هست برای اثبات اینکه این مورد از مصادیق این ترجیح هست یا راهی وجود نداره؟ خب در این مرحله از بحث و در این موضع ما به این دو خطاب، دو دلیلی که دلالت میکنه بر تکلیفین متضاهبین که لا یمکن جمع بین ما در مقام امتثال که نگاه بکنیم، سه حالت برای این دو دلیل فرض میشود. حالت اول اینه که ما فقط مواجه شدیم با دو دلیلی که فقط اصل تکلیف را بیان می کنند، متضمن اصل تکلیف قدرت به عنوان غیر در هیچ کدوم از این دو دلیل عقص نشده، یا اگر عقص شده نحوه بیان و لسان هر دو علی نحو واحد هست. اینطور نیست که یکی از اینها امتیاز نسبت به دیگری داشته باشه. عدل نجاسه، عدل مسجد مثلا داریم و سله داریم که در هیچ کدوم از اینها قدرت عقل نشده، یا اگر عقل شده در هر دو فقط به این ترتیبه که مثلا این تمکنته داره دیگه، خصوص بله تعبیر مباینی نسبت به تعبیر آخر در تکلیف دیگر وجود نداره، الا نحو واحد هست. خب این حالت اول. در این حالت اول معلوم هست که وظیفه معلومه که ما در اینجا در این حالت نمیتوانیم این دو تکلیف را به حسب مرحله اثبات از مصادیق این ترجیح قرار بدیم، چون اینا این دو تکلیف نسبت هر کدوم از این دو تکلیف را نسبت به دیگری که حساب بکنیم علا نحو واحد است، هیچ امتیازی بر دیگری نیست. وجه نداره که ما یکی از اینهای به خصوصی را مشروط به قدرت عقلن و آخر را مشروط به قدرت شرعن بدونیم. این در این حالت طبعا ما به اسلام از موارد ترجیح نمیتوانیم قرار بدیم به حسب مقام اثبات، باید برگردیم به همون مقتضای اصل عملی در جایی را که نسبت به هر دو هم شک داریم که آیا مشروط به قدرت از عقلن یا شرعن، اونجا وظیفه چیه که در بحثش قبلا گذشت. پس این در این حالت بله معلوم هست که جای اعمال ترجیح نیست، به حسب مقام اثبات ما طریقی نداریم که تشخیص بدهیم با اون طریق که مورد از موارد ترجیح مشروط به قدرت عقلن علل مشروط به قدرت شرعن. حالت دوم اینه که در عهد و تکلیف در بله این دو تکلیفی که باهاش مواجه شدیم در عهد و تکلیف قدرت عقص شده، در قدرت عقص شده، قدرت به همون معنایی که دخیل در ملاک هست، قدرت به معنای دخیل در ملاک عقص شده، ولی در میان معانی سگانه قدرت به معنای سوم عقص شده در عهد و تکلیف. یعنی عهد و تکلیفین قدرت دخیل در ملاک هست، ولی عهد و تکلیفین مشروط به عدم ثبوت تکلیف دیگر هست، به طوری که مجرد ثبوت و فعلیت تکلیف آخر موضوع اون تکلیف اول را از بین میبره. وجوبه در زدن مثلا وجوب عهد و زدن مشروط به عدم امر به زد آخر باشه، در واجبین متضادین اینجوری باشه، یا در جای در مورد تحریم یکی واجب یکی تحریم وجوب عهد ما مشروط به عدم حرمت عمل آخری باشه که رعایت او جمع نشه با او. ولی در دلیل در عهد و تکلیف این قدرت به معنای سوم عقص شده، ولی در تکلیف دیگر اون قدرت عقص نشده، بلکه اون دلیل از این جهت مطلق هست، به صورت مطلق ذکر شده. مثلا فرض بکنیم در دلیل بله در تطهیر صوب از نجاست در یا تطهیر بدن از نجاست به نحو مطلق باشه، ولی در بله تطهیر من الحدث که وضو باشه در دلیل وجوب وضو قدرت عقص شده، بله وجدان عقص شده، ولی وجدان به معنای عدم ثبوت تکلیف آخر با این در مورد آب به این معنا باشه. خب در این حالت که عهد و تکلیفین مطلق هست ولی آخر مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم هست، وظیفه در این حالت چیه؟ خب اینجا بر این که تکلیف اول تکلیف دوم که مشروط به قدرت شرعی هست، وضوع مشروط به قدرت شرعیه، آیا ازاله نجاست از لباس و بدن مشروط به قدرت هست عقلن، یا این هم مثل او مشروط به قدرت شرعن هست؟ ما در این شک داریم. خب اگر شک در این داشته باشیم، در حقیقت شک ما در مشروط به قدرت عقلی بودن و مشروط به قدرت شرعی بودن، شک ما در حقیقت در سعازیق دائره تکلیف این ازاله نجاست از بدن یا ازاله نجاست از ثوبه. نمیدانیم که آیا تکلیف در این مطلق هست حتی مع ثبوت تکلیف آخر یا مقید به عدم ثبوت تکلیف آخر هست دیگه. در این قسمت ما شک داریم. خب در وقتی شک ما به اینجا برگشت، در حقیقت در ثبوت تکلیف در محل تزاحم در مورد وجود تکلیف آخر ما شک میکنیم. خب اینجا اگر شک بکنیم طبعا تمسک میکنیم به اطلاق این دلیل. مقتضای اطلاق این دلیل اینه که تکلیف در این قسمت مطلق هست و نسبت وقتی که مطلق باشه در مورد تنافی و تزاحم عملا باید ملتزم بشیم به مضمون اون تکلیفی که مطلق هست، یعنی حکم به این تکلیف بکنیم. و این حالت از مصادیق این حالت، همونطور که در کلام مرحوم صدرم اومده، از مصادیق این حالت هست تقدیم دلیل وجوب حج بر دلیل وجوب وفا به عهد و نذر و شرط، به جهت اینکه در ادله وجوب وفا به نذر و شرط و بله عهد و نظائر اینها مقید به قدرت شرعی به معنای سوم هستند، یعنی مشروط به این هستند که این عمل مورد نذر، عمل مورد عهد یا عمل مورد شرط مخالف با حکم ثابت ابتدایی شریعت نباشه. چون یه تغییر اینجوری در ادله نذر وجود داره، اگر دلیل وجوب وفا به نذر با دلیل وجوب حج تزاحم پیدا کرد در ظاهر امر، مثل مواردی که شخص نذر کرده بود روز عرفه در سال معینی به زیارت امام حسین علیه السلام بره در روز عرفه، قبلا مستطی نبود الان مستطی شده، از یک طرف موضوع وجوب و حج محققه، از طرف دیگر این. خب اینجا چون یکی از دو تکلیف مشروط به قدرت هست شرعاً، تکلیف دیگرم اگه مثل او باشه خب با هم دیگه علا حد سوا بود، خب تحریر بود. ولی اگر تکلیف دیگر مشروط به قدرت عقلی باشه، این غیر را نداشته باشه، مقدم اون تکلیف. ما نمیدونیم آیا مشروط به قدرت به این نحو شرعی به این معنا هست یا نیست. اطلاق دلیل نفی میکنه اشتراط به او را. این در یک طرف اشتراط به قدرت شرعاً محرز هست، در طرف دیگر محل شکه. حالا اینکه در دلیل وجوب وفا به نذر و شرط و عهد یک چنین تغییری وجود داره، از نظر اثباتی این تغییر را از کجا ما استفاده کردیم که مورد تنافی بین نذر و حج را از مصادیق این حالت دوم قرار بدهیم؟ از کجا استفاده کردیم؟ در این قسمت که اشتراط وجوب وفا به نذر شرط عهد به عدم مخالفت با حکم ابتدایی شریعت، بله این را از کجا استفاده میکنیم؟ در اینجا دو تقریب و دو راه وجود داره. یک راه راهی است که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب الحج مطرح شده به مناسبت همین بحث تنافی بین حج و نذر، و اون عبارت از اینه که اصلا این تغییر احتیاج به این اشتراط احتیاج به قرینه منفصله نداره، بلکه این تغییر به قرینه لبیه و اسباب قصور ادله وجوب وفا به نذر و به شرط و به عهد، به این بیان که ایشون فرمودن که واجباتی مثل نذر اینها واجبات ابتدایی شریعت نیستن، اینها واجبات امضایی هستن، یعنی در طول التزام خود مکلف این که شخص به زیارت امام حسین علیه السلام روز عرفه برود یا این قربانی خاص را امروز انجام بدهد، این که به حسب حکم ابتدای شریعت از واجبات در شریعت که نیست، چون خود مکلف با نظرش ملتزم به این شده، دلیل وجوب وفا به نظر به او میگوید به این نظر باید عمل بکنی، چون خودت ملتزم شدی، نظر کردی، عهد کردی، باید به این نظرت عمل بکنی. این میشه واجب، واجب امضایی، نه واجب ابتدایی. وقتی واجب واجب امضایی شد، در واجباتی که واجبات امضایی هستند، یعنی در طول التزام خود مکلفین چاره این وجوب را به دوش مکلف انداخته، از همون اول اون واجبات امضاییه مقید به این هستند که با واجبات ابتدایی شریعت که شاره بر اساس مصالح و مفاسد یه اموری را به عنوان واجب و تکلیف الزامی بر مکلف قرار داده، با اونها تنافی نداشته باشه. خود این که شاره در کنار جعل وجوب برای صلات، حج، صوم و غیر اینها، در کنار این به مکلفین میگه اگه شما خودتون ملتزم شدید باید به این التزامتون پایبند باشید، عمل بکنید، از همون اول این واجبات امضاییه اطلاق نداره، شاره معنا نداره، معقول نیست که شاره بگوید که شما به نظرت عمل بکن ولو نظرت مخالف با اون تکلیف وجوب حجی باشه که من بر اساس مصالح مفاسد بر تو قرار دادم. روی حساب این تقیید، تقیید به قرینه لبیه هست و احتیاج به دلیل منفصل نداره. این تقیید تقیید است که در همه واجبات امضاییه هست، چه واجبات امضاییه‌ای که در مثل نظر و اینها باشه و چه اون واجبات امضاییه‌ای که در طول فرمانهای اشخاص دیگر باشه. دون حساب اون مواردی را که مثلا شبیه این بیان در مورد واجباتی که از نظر شرعی قرار داده شده نسبت به اطاعت از پدر، نسبت به یا اطاعت زوجه از زوج، بر زوجه لازم است که نسبت به زوج اطاعت داشته باشه، یا اونی که لازم شده است بر مؤمنی نسبت به اوامر فقیه، در جایی را که فقیه حق امر و نهی داشته باشه، نسبت به همه این واجبات که واجباتی است در طول اختیار مکلفین دیگر، در طول اختیار مکلفین دیگر این واجبات را شارع جعل کرده، در همه اینها یک قید اینطوری وجود داره که مقدار واجب اون حدی است که مخالف با بقیه احکام شریعت، با نظام شریعت و با احکام ابتدایی شریعت نداشته باشه. حالا روی این حساب در مورد نظر و اینها چون تکلیف وجوب وفا به نظر تکلیف امضایی هست، تقید ذاتی دارد، نه اینکه تقید به دلیل منفصل باشه، تقید ذاتی دارد به عدم مخالفت با واجبات ابتدایی. خب دلیل وجوب وفا به نظر از این قبیل مشروط به قدرت شرعن به معنای سالس هست، دلیل وجوب حج اشراط به قدرت به معنا نداره، چون نداره طبعا در لسان دلیل که عقل نشده اطلاق داره، از اطلاق کش میکنیم عدم دخل این قید رو. این طریق طریقیست که در کلام معلوم های خویی اومده در بحث حج به عنوان تقید ذاتی و قهری بدون احتیاج به مقید. تقریب دیگر اونیست که در کلام معلوم های سر در این بله همین بحث به او اشاره شده، در حالا این در خصوص این بحث نه، در بحث های آینده، و اون اینه که از بله از روایت خاصه ما به این نتیجه می رسیم که وجوب در ناحیه نذر و در ناحیه شرط اینها وجوب مقید هستند به عدم مخالفت با واجبات ابتدایی دیگر، به جهت اینکه در بعضی از روایات از جمله در روایت محمد ابن قیس در باب در روایت محمد ابن قیس که در باب 13 از ابواب مقدمات طلاق در اونجا اومده، در مورد روایت محمد ابن قیس سندش مرحوم شیخ به سندش از علی بن حسن فضال از عبدالرحمن بن ابی نجران و سندی بن محمد جمیعاً عن عاصم بن حمید از محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام قضا علی علیه السلام در مردی که تزوج امرأتن و شرط لها این هو تزوج علیها امرأتن او حجرها او اتخذ علیها سریعتن و یه طالق شرط کرده بود که اگر برای این زن حبوبیاره با زن دیگه ازدواج بکنه یا اینکه ترک بکنه رها بکنه یا کنیزی را اتخذ کنیزم سریعتم بر او، در این موارد این زن خود به خود مطلقه باشد. امیرالمومنین علیه السلام در این مورد فرمود که این شرط اثر نداره، شرط الله قبل شرطکم. از این تعبیر شرط الله قبل شرطکم استفاده میشه که اون چه که افراد قرار میدهن در صورتی نافذ هست که منافات با شرط دعنای مجعولات شرعی مجعولات ابتدایی شرعی نداشته باشه. این بلا در روایت کلمه شرط ذکر شده، ولی مراد از شرط در اینجا مطلق قرارها و جعلها هست. این التزامات، این جعلها و قرارهایی که شما میگذارید در صورتی وجوب وفا دارد که مخالف با شرط ابتدایی، شرط یعنی جعل ابتدایی شرعی با قرارات و مجعولات ابتدایی شرعی نداشته باشه. حالا در حال اگر ما دلیل وجوب وفا به نذر به یکی از این دو بیان یا به تقید ذاتی یا به مقید منفصل که روایت محمد ابن قیس باشه اثبات کردیم که وجوب وفا به نذر مقید هست به قدرت شرعی به معنای سوم، به معنای عدم ثبوت تکلیف آخر منافی با او، طبعا موارد تنافی بین دلیل وجوب حج و وجوب وفا به نذر از مصادیق این حالت قرار میگیره که طبعا مقتضای قاعده در این حالت اینه که حکم بکنیم به تقدیم همون اونی که درش قید عقد نشده، درش قدرت عقد نشده، که مقصود همین وجوب حج باشه. پس در حالت سوم بله، در حالت دوم که احدهما در او قدرت به معنای سوم عقد شده است ولی طرف آخر به حسب ظاهر دلیل مطلق باشه، وظیفه در این مورد معلوم شده که وظیفه تقدیم اون تکلیف آخر هست. این از مصادیق ترجیح حساب میشه، منتها ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم. اینجا اون طریق مصداق داره، این بله ترجیح مصداق داره. این حالت دوم. حالت سوم اینه که در لسان یکی از این دو دلیل، حالت سوم اینه که در لسان یکی از دو دلیل قدرت به عنوان قید عقد نشده ولی در دلیل دیگر عقد شده. ما به این دو دلیل که مراجعه بکنیم، در یکی تقید به قدرت را میبینیم در دیگری نمیبینیم. مثل اینکه در دلیل وجوب وضوء ان لم تجد ماء اومده، لم تجد ماء اومده، ولی در دلیل تطهیر صوب از یا بدن از نجاست این قید نیومده. آیا این موارد در جایی که در احد ما قید آمده است در ظاهر در دیگری نیامده است، این موارد را ما می توانیم از مصادیق این ترجیح قرار بدهیم یا نه؟ قد یقال به این که ما میتوانیم این مورد را از مصادیق این ترجیح قرار بدیم. چرا؟ به جهت این که در اون دلیلی که درش قدرت عقص شده، از اون دلیل استظهار میکنیم که قدرت دخیل در ملاک هست، پس اون تکلیف مشروط هست به قدرت شرعاً. در اون دلیلی که قدرت عقص نشده مطلق هست، از اطلاق اون دلیل به وسیله اطلاق اون دلیل استظهار می کنیم که قدرت دخیل در ملاک نیست، ولو در استیفا مدخلیت داره ولی در ملاک مدخلیت نداره، فهو مشروطان بالقدره عقلا. مصداق برای ترجیح پیدا شد، اون دلیل تطهیر صبح مشروط به قدرت عقلا شد، این دلیل وضو مشروط به قدرت شرعا شد. خب فرض اینه که از نظر ثبوتی ما قبول کردیم ما هو المشروط بالقدره عقلا مقدمه بر مشروط به قدرت شرعا. قد یقال به این که این موارد اینجوری که شما پیدا کردید، ما می توانیم در اینجا این ترجیح رو اعمال بکنیم با این استظهار. اگر این استظهار در هر دو طرف تمام بشود، مورد از موارد این ترجیح میشه، یعنی هم استظهار مشروط به قدرت شرعن بودن و دخل قدرت در وضو در ناحیه ملاک، هم این استظهار تمام باشد، هم استظهار مشروط به قدرت عقلن بودن در تطهیر صبح، اگه هر دو استظهار تمام باشد، بله این مورد از موارد این ترجیح حساب می شود. ولی اگر یکی از این استظهارا قبول نشه، مورد از موارد ترجیح نیست. بس در این قسمت در اینه که آیا این دو استظهار، هر دو استظهار تمام هست تا مورد از موارد ترجیح باشد، از مصادیق ترجیح باشد، یا اینکه نه هر دو استظهار تمام نیست. حالا قبل از اینکه ببینیم که آیا هر دو استظهار تمامه یا تمام نیست، اگر یکی از این دو استظهار تمام باشه، حکم اون چی میشه؟ داخل در کدوم بله فرد از فروض سابقه است؟ اگر در یکی کلمه قدرت اومده است، در دیگری کلمه قدرت نیومده، اگر در هیچ یک از دو طرف این استظهار تمام نباشه، یعنی هر دو استظهار رو ما رد کرده باشیم، طبعا حکم این صورت، حکم صورت اولا در بحث مقتضای اصل عملی، همون بحثه جایی که ما با دو خطاب مواجه شدیم، شک داریم به هر دو خطاب که نگاه، به هر یک از دو خطاب که نگاه بکنیم شک میکنیم قدرت در او عقلیت یا شرعیه، و اگر ما هیچ یک از این دو استظهار قبول نکنیم، این داخل در صورت اولای از مقتضای اصل عملی میشه. ولی اگر در یکی از این دو استظهار قبول کنیم، اگر در طرف تکلیف غیر تکلیفی که در لسان او قدرت عقص نشده، در این طرف مثل همون تکلیف ازاله نجاست از بدن به صبح، اگه در این طرف استظهار رو ما قبول بکنیم، ولی در طرفی که قدرت در لسان او عقص نشده، قدرت در لسان او عقص نشده، ببخشید اونی که در نایه او عقص نشده که ازاله نجاست بود، در اون قبول کردیم، ولی در دلیل وجوب وضو که کلمه قدرت و وجدان در او عقص شده، اگر استظهار قدرت شرعی رو قبول نکنیم، استظهار قدرت شرعی رو قبول نکنیم، در حقیقت این صورت حکم صورت سوم از بیان مقتضای اصل عملی رو داره. صورت سوم این بود که احد و ما را میدانیم که مشروط، بله در احد و ما مشروط به قدرت هست عقلن، بل آخر را شک داریم که مشروط به قدرت عقلن هست یا شرعن. اینجا هم فرض این که ما استظهار در نایه تطهیر از نجاست را قبول کردیم، یعنی مشروط به قدرت شرعن عقلن را قبول کردیم، دیگری را احتمال میدیم شرعی باشه، احتمال میدیم عقلی باشه. اگر استظهار در تطهیر نجاست را قبول کردیم که عقلی است، استظهار در وضوع را که شرعی باشه قبول نکردیم حکم صورت سوم، و اگر عقل شد یعنی در جایی که قدرت عقل شده است را قبول کردیم که دخیل در ملاک هست و قدرت شرعی هست، یعنی در نایه وجوب وضوع قبول کردیم که مشروط به قدرت شرعی هست، ولی این که تطهیر بدن از نجاست یا تطهیر لباس از نجاست مشروط به قدرت از عقلن اطلاق را ما کافی ندونستیم برای مشروط به قدرت عقلی بودن را، این حکم صورت ثانیه یاد میشه. صورت ثانیه این بود که احد ما را احراز کردیم مشروط به قدرت از شرعن، ول آخر را شک داریم که آیا مشروط به قدرت هست شرعن یا عقلنه. بحث همون چیزی که اونجا گفته شده، اگر در اونجا جانب احتیاط را انتخاب کردیم باید این در اینجا هم همونه. اگر اونجا گفتیم نه تقدیره، که ما اینکه در کلام مرحوم آقای سر قسمت تقدیر را قبول کردن، اینجا هم همون. پس این که ما این مورد را از مصادیق ترجیح مشروط به قدرت عقلن علل مشروط به قدرت شرعن بدانی مبتنی هست بر تمامیت استظهار در هر دو طرف، ولی اگه در هر دو طرف تمام نباشه، چه در هیچ طرف تمام نباشه، چه در یک طرف تمام باشه در طرف دیگه از مصادیق این ترجیح نیست. آیا این استظهارها تمام هست یا استظهارها تمام نیست؟ اول از استظهار مشروط به قدرت عقلن بودن، یعنی عدم دخل قدرت در ملاک، از این اول از این استظهار شروع میکنیم، بعد به استظهار در طرف دوم. در این طرف که آیا اگر تکلیفی مطلق بود در از نظر اثباتی در لسان او قدرت اخذ نشده، در مقام اثبات قید ذکر نشده، آیا میشود استظهار کرد که ملاک مطلق هست، قدرت دخیل در ملاک نیست، قدرت فقط دخیل در استیفای ملاک، یا نمی شود استظهار کرد؟ در این مقام دو تقریب ذکر شده برای اینکه ما می توانیم از اطلاق دلیل کشف بکنیم، از عدم ذکر قدرت در دلیل کشف بکنیم که قدرت دخیل در ملاک نیست، یعنی این تکلیف مشروط به قدرت هست عقلن لا شرعن. تقریب اول تقریبی است که در کلام مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی آمدن، فرمودن که ما از اطلاق می توانیم استفاده بکنیم، به جهت این که این خطاب متضمن تکلیف در حقیقت دو تا مدلول داره، یک مدلول مطابقی که بیان تکلیف هست، فعلیت تکلیف در این مورد دلیل هست، یکی هم مدلول التزامی که وجود ملاک مصلحت در متعلق تکلیفه. خب در مورد تزاحم که مکلف قدرت بر جمع بین هر دو تکلیف را نداره، در این موارد ولو قدرت را نداره نسبت به موارد عجز، ولو مدلول مطابقی خطاب که فعلیت و تکلیف باشه ثابت نیست در موارد عجز، نسبت به عاجز تکلیف فعلی وجود نداره، ولی اون ملاکی که مدلول التزامی و تکلیفه در مورد عجز می شود کشف از ملاک کرد. چرا؟ چون دلالت التزامی ولو در اصل وجود و تحقق تابع مدلول مطابقی هست، ولی در حجیت دیگه تابع اون نیست. مدلول مطابقی در موارد عید وجود ندارد، ولی یعنی حجت نیست، ولی مدلول التزامی به حجیتش باقی هست. بر اساس اینکه حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی نیست، از این را و فرمودن ما کشف ملاک نسبت به این میکنیم، میتوانیم از اطلاق دلیل کشف بکنیم که ملاک وجود دارد حتی در فرض عجز مکلف از امتثال.